بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين این تاجر رو هم در این تجارت خانه عمر او، قلب و عقل و بدن او و نعمتهایی که در اختیار اوست می دانه. طرح چگونه تجارت کردن رو هم به این تاجر از زمانی که او را فریده ارائه کرده تا کامل شده این طرح و جامع شده این طرح به عنوان قرآن کریم به انسان ارائه شده، توضیحات و تفسیر این طرح رو هم در عهده وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین قرار داده. یعلمهم الکتاب در ارتباط با پیغمبر بهم علم الکتاب در ارتباط با ائمه طاهرین علیهم السلام. تاجران در این تجارت خانه از زمان شروع تجارت که زمان آدم بوده تا الان به دو گروه تقسیم شدن، گروهی که از تجارت خود منفعت ابد بردن و گروهی که در این تجارت دچار خسارت غیر قابل جبران شدن. گروهی که در این تجارت برنده شدن اونهایی بودند که با آگاهی به طرح تجارت خدا، یعنی آگاهی به قرآن و دیدگاه پیغمبر و ائمه نسبت به قرآن آگاه شدن، هم خود رو پیدا کردن و هم برابر با طرح پروردگار تا آخرین لحظه حیات تجارت کردم. سعیشونم بر این بود که در این تجارت خانه دوچار کمترین خسارت و زیان و ضرری نشن و یه عده همین گونه شدن، به کمترین خسارتی دوچار نشدن که پروردگار عالم از این گروه تعبیر به مخلصین میکنه، نه مخلصین. مخلصین یعنی اونهایی که خود رو در مسئولیت کامل در برابر هر خسارتی قرار دادن. خسارت زنندگان هم، غارتگران هم به وجود مبارک پروردگار در رابطه با اینها اعلام کردن فبعزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ما راه ضرر زدن رو به تمام بندگان تو باز میدونیم به روی خودمون، الا ضرر زدن به عباد مخلص تو. اونجا راه نداریم. چرا؟ برای اینکه اینان در یه قلعه خودشونو قرار دادن، در یه حصاری خودشونو قرار دادن که از این قلعه و از این حصار هیچ روزنه ای برای غارتگران و قاصبان نسبت به سرمایه و منفعت این تاجران باز نیست. و کسانی هم هستند که اگر دچار زیان بشن، اگر، چون یه تعدادشون زیر بار زیان و ضرر نمیرن در هر شرایطی که باشه و هر فشاری که به اونها وارد بشه، ولی اگر دوچار ضرر بشن، امیر المؤمنین علیه السلام ضرر اونها رو ضرر قابل توجهی نمیدانه، زیان و ضررشون رو خیلی کم میدونه و در عین اینکه زیان و ضررشون اندک و کمه، شگفت‌آور برای جبران این ضرر کم و زیان کم کوشش میکنن، فعالیت میکنن، حرکت میکنن. تعبیر وجود مبارک امیرالمؤمنین از زیان اینها در خطبه متقین اینه: قلیل زلله، خیلی لغزششون کمه. سالی، چند سالی بر اونها بگذره اگر دچار زیان کم بشن، یعنی تا جایی که امکان داره اجازه ورود زیان رو به حریم پاک زندگیشون نمیدن. ولی اگر این اتفاق ناگوار در زندگیشون بیفته، چندین برابر اون زیان با به دست آوردن منفعت جبران کننده اون زیان خواهند. البته من نمیدونم اینی که میخوام براتون بگم اسمشو میشه گفت زیان یا نه، اما اینقدر روح این بزرگواران لطیفه و اینقدر آینه وجودشون صافه که گاهی این رو برای خودشون زیان میدونن. به نظر میرسه مشکل بشه قبول کرد که این موارد موارد زیانه، سخت میشه قبول کرد. حالا تلنگری به کسی خورده، شاید تلنگر محبت بوده، اما تحمل نمی کنن همین تلنگر رو، شدید به جبرانش بر میخیزن. شاید یه نگاهی کرده باشن که نشه گفت این نگاه نگاه زیاندار بوده، شاید کلمه‌ای رو گفته باشن که نشه گفت این کلمه براشون کلمه زیاندار بوده، اما همینا به خاطر لطافت روحشون و صافی آینه باطنشون یا در پیشگاه پروردگار در مقام جبران برمیان و یا در پیشگاه مردمی که فکر میکنن از وجود اونها ضربه‌ای به مردم رسیده، فکر میکنن، در حالی که به نظر نمیاد ضربه باشه. حالا اون چه اتفاق افتاده اون رو من براتون بگم. ببینید به نظر شما زیانه، ولی اونا زیان حساب میکردن و در جبرانش هم معرکه کردن. یه روحانی باسواد که در پایین شهر قم، قدیم قم، امام جماعت بود، مورد توجه مردمم بود و هر روز هم در درس آیت الله العظمای بروجردی شرکت میکرد. آقای بروجردی هم میشناختش، بهش عنایت داشت و از چهرهای علمی بود که در درس با آیت الله العظمای بروجردی مباحثه میکرد، ایشون هم جواب میدادن. یه بار در اوج درس به آیت الله العظمای بروجردی ایرادی کرد، ایشون جواب دادن. به جواب آیت الله العظمای بروجردی ایراد کرد، دوباره جواب دادن. بار سوم اومد ایراد بکنه، ایشون یه گره مختصری در ابرو انداختن، یه مقدارم تون صداشونو بردن بالا و به او فرمودن مثلا بستته همین. یه چند لحظه از درس گذشت، هنوز نیم ساعت دیگه باید ایشون درس رو ادامه میدادن، قطع کردن درس. باز تکرار میکنم، اونایی که روح لطیف دارن، اونایی که وصلن، اونایی که آینه باطنشون از زنگار پاکه، تحمل زیان رو ندارن و در جبرانش هم به گونه‌ای جبران میکنن که توی 1,000,000 نفر یه نفر تحمل این گونه جبران رو نداره. شاید هم در بیشتر، 2,000,000 یه نفر، 3,000,000 یه نفر. پیرمردا یادشونه ریاست معنوی ایشون در اون زمان تک ریاست بود، یعنی تمام حوزه های شیعه و تمام مراجع شیعه و تمام علما و بزرگان شیعه تحت تأثیر دانش ایشون و معنویت ایشون و نورانیت ایشون بودن که انسانی بود که خدای جهانی رو در وجود او قرار داده بود. ببینید این کاری که ایشون کرده تو چند میلیون چند نفر میتونن انجام بدن. درس رو قطع کرد. از منبر اومدم پایین، به جای این که به طرف در خروجی برن اومدن وسط جمعیت بین 800-900 نفری که در درس ایشون بودن، دست مبارکشون رو دراز کردن برابر اون شیخ، اونم دستش رو دراز کرد، آقای بروجردی دست او رو گرفت و دستش خم شد، دست او رو بوسید و رفت. جبران لغزش تموم شد، اگر لغزش باشه. میگم خیلی برای من سخته که بتونم اسم این برخورد و لغزش بگذارم. استاد و شاگرد، استاد یه مطلب علمی رو مطرح کرده، شاگرد ایراد کرده، استاد جواب داده، دوباره شاگرد ایراد کرده، بار سوم استاد یه گره مختصری تو ابرو انداخته و یه خود تون صداشو برده بالاتر. همین، حالا با این بوسیدن دست جبران شد این لغزشی که به نظر خودشون لغزش بوده، به نظرشون جبران نشد. طلوع آفتاب صبح یه پول قابل توجهی رو با یه عبای نوی قیمتی رو برداشتن، رفتن در خانه اون عالم تنها، در زدن. میدونستنم این وقت این عالم بیداره. وارد منزل این عالم شدن، این عبای نوی قیمتی رو گذاشتن جلوی این عالم، اون پول قابل توجه رو هم گذاشتن و به او فرمودن در برابر خودم واقعا از عمق دل به پروردگار بگو خدایا من حسین بروجردی رو بخشید. شما این برخورد و با برخوردهای امروز مردم از زن و شوهرها بگیرین تا قوم خیشا، تا برادرها و خواهرها، تا مردم کوچه و بازار، تا دولتی با ملتی، ملتی با دولتی، و مقایسه بکنید ببینید ما چقدر از خدا فاصله داریم و از این تجارتی که خدا میگه، و اونا چقدر به پروردگار عالم نزدیک. آقا اتفاقی نیفتاده، شما چرا انقدر به خودتون سخت گرفتید؟ شما استاد منیم، جان منیم، من شاگرد شما. استاد و شاگرد با هم رد و ایراد علمی میکنن، حالا یه دادم سر من کشیدین، فدای اون دادتون. فرمودن به پروردگار از عمق دل جلوی چشمم بگو خدایا من حسین بروجردی رو بخشیدم، تعارف نکن. او چش، خدایا من حسین بروجردی رو بخشیدم. انگار همه دنیا رو به آیت الله العظمای بروجردی دادن. چه روز خوشی بود براش. برگشتن اومدن خانه، به خادمشون فرمودن امشب برای من تهیه سحری ببین. غیر از عید فطر و عید قربان تو هوای 50 درجه تابستون قم و زمستان کبیری قم یک سال تمامم روزه گرفتم و گفتن خدایا من خودمو جریمه کردم، این تلنگری که به این شیخ زدم قیامت دیگه پای من حساب نکن. اینا طایفه بعد انبیا و ائمه طاهرینن، اونا مخلصینن، حتی در این ضررهای اندک هم به روی ضرر زنندگان بسته، هیچ شیطانی، هوایی، فکری، خیالی که بتونست زیان به مخلصین بزنه نمیتونست با مخلصین رابطه برقرار بکنه. خطرناکترین دشمن انسان با جنودش، قسم میخوره به عزت پروردگار که من به اینا راه ندارم به هیچ عنوان. اینا طایفه دومن، یعنی صف بعد انبیا و ائمه طاهرین، که امیر المؤمنین می فرماید قلیل زلله، خیلی کمه لغزش اونها، اگر هم این لغزش اتفاق بیفته اینجور در مقام جبران برمیان. خب مراحل تجارت، یه مرحلش به ترتیبی که خود پروردگار بیان کردن، ردبندی که خود حضرت حق دارن، تؤمنون بالله، بالله میتونست بگه تؤمنون بالرحمن، تؤمنون بالرحیم. این مرحله تجارت که سرمایه این تجارت عمر و قلب و عقل، وقت بذارم برم، یا با درس خوندن یا با وقف کردن گوشم در مقابل راه رفتگان خدا را بشناسم و بعد شناختن با عقل با قلبم خدا رو بپذیرم، قبول بکنم. ببینید این سرمایه خرج کردن میخواد، وقت هزینه کردن، که این زیباترین نوع هزینه کردن عمر در این عالم، که آدم پشت دنبال خدا بره، بلند شه برای شناخت خدا حرکت کنه. وقت بگذاره بخانه یا بشنوه، درک بکنه حق رو، و بعد قلب رو از محبت او اون معرفتش پر میکنه، بعد هم بر اساس این محبت به حرکت میفته. چون نمیشه آدم عاشق باشه و نسبت به معشوق بی تفاوت. اصلا ما یه عاشق در این عالم نداریم که نسبت به معشوق عشقش بی تفاوت باشه. تمام حرکت ها مال عشق، تمام کوشش ها مال عشق. اون وقت این آیه شریفه رو ببینید، ان الذین آمنوا، اونی که وقت گذشته خونده و شنیده و با عقلش دریافت کرده و عقل دریافت شده رو به قلب داده، قلب با پروردگار گره خورده و ظرف محبت شده، ان الذین آمنوا اشد حبا لله، عشق او به پروردگار فوق همه محبت هاست. محبت های دیگه هم داره، پدرشو دوست داره، خب طبیعی، مادرشو دوست داره، زن و بچهشو دوست داره، مغازه و کارخونه و زمین زراعت رو دوست داره، رفیقش رو دوست داره، ولی تمام این محبت ها زیر مجموعه محبت پروردگار. اگر حس بکنه یه رشته از این محبت ها بخواد به اون محبت اصلی ضرر بزنه، خب از محبوب این محبت گذشت میکنه، تموم شد. خیلی هم راحت گذشت میکنه، خیلی. محبوبای دیگه توانشو ندارن که از مایه محبتشون از او سوء استفاده کنن، اصلا. من یه رفیق داشتم، پدرش غرق در محبت خدا بود، یعنی مؤمن عاشق، یعنی مؤمنی که رفته بود و کسب کرده بود شناخت خدا رو، بر اثر این شناخت عاشق شده بود، بر اساس همین عشقم حرکت میکرد، مسئول از ضرر کردن شده بود. گاهی که از او یه دعوت خلاف خدا میشد، حالا یا همسرش یا رفیقش یا خریدار جنس، از او دعوت به یه قدم خلاف خدا میکرد، اصلا عصبانی نمیشد، از کورم در نمیرفت. اصلا یک ساعت تو خونه من میرفتم خونه شد، همسرش مصر بر یه برنامه میشد که میدید اون برنامه با محبوب اصلیش نمی سازه، گوش می داد. نیم ساعت، سه ربع، یه ساعت همسرش می گفت، تلخ می شد، داد می زد، که چرا این عکس العمل نشون نمیده. بعد که خسته میشد همسرش خیلی آروم و با محبت، نه اهل دعوا، نه جار و جنجال، نه این که بیبریم طلاقت بدم، اصلا آدم شلوغکاری نبود. آدم هایی که غرق محبت خودان خیلی نرمن، خیلی با عاطفن، خیلی با محبتن، خیلی با وقارن، چون خلعی ندارن که حالا خلعهاشونو با غیر خدا پر کنن، از خدا پرن. اینقدر با ادب و با محبت به همسرش میگفت، همسر بزرگوارم، من طاقت این که با تناب تو قیامت برم جهنمو ندارم. اگه میبینی به حرفت گوش میدم، چون طاقت جهنم رفتن رو ندارم. هم گاهی همسرش مسخرش میکرد، سرشو منداخت پایین، هیچی نمیگفت. بعد که بلند میشد لباساشو میپوشید، از خونه میخواست بره بیرون، خیلی با محبت به همسرش میگفت من غروب که برمیگردم چی باید بخرم بیارم؟ گوش داریم، نون داریم، سیب زمینی داریم، پیاز داریم. سه تکیه کلامش تا آخر عمرش در برابر دعوت هر مخالفی این بود: عزیزم، با تناب تو طاقت رفتن به جهنمو ندارم. خب ندارم. وقتی که برق نبود، جلسات محرم سفر رو تو زمستون با بخاری هیزومی گرم میکردن، آخوند ملا عباس در دهاتای تربت حیدریه منبر که میرفت، تمام این برادران و خواهران ده میومدن پا منبرش جمع میشدن، یه ده دقیقه که حرف میزد میدید بدنه بخاری هم سرخ شده و برف هم سنگین. از بالای منبر این بدنه بخاری رو نگاه میکرد و زار زار گریه میکرد و رو میکرد به یکی از این دهاتی ها، میگفتش که مشقم بر بابا، آروم بلند شو برو بغل این بخاری بیشیم ببینم. میگفت چشم حاج آقا. میومد بغل بخاری میشد، میگفت این انگشت تو یه لحظه به این بدنه بخاری بچسبون. میگفت آخوند ملا عباس آهن سرخ شده. میگفت خب سرخ شده باشه، تو یه چشمم زنه انگشت تو بذار و وردار. گفت من نمیتونم. اومد گریهش بیشتر میشد، میگفت شما که نمیتونین یه لحظه انگشت به این آهن داغ بزنین، با این همه حروم خوریا و معصیت ها و دروغ ها و پشت هم اندازی ها و غیبت ها و تهمت ها، چجوری میخواییم بریم تو هفت طبقه جهنم؟ این معرفت و عشق، این وابستگی و گره خوردن به الله، ببینید چقدر آدمو سالم نگر میدار، پاک نگر میدار. به خدا قسم اینا میلیاردها تومن رو ببریم جلوشون بیریزیم، فقط احتمال بدن نه یقین، احتمال که محبوب این پول رو نمیپسنده، والله اگر قبول بکنه، اونم در جامعه‌ای که برای 100 تا تک دومن بی خودی حاضرم 30 تا قسم بخور. تؤمنون بالله، بالله یعنی چی؟ یعنی تؤمنون به خالق، اینا همه معنی الله، تؤمنون به خالق، تؤمنون به خدای مراقب، تؤمنون به خدای سمیع، تؤمنون به خدای بصیر، تؤمنون به خدای خبیر، تؤمنون به خدای علا کل شیء محیط، تؤمنون به خدای علا کل شیء شهید. این ایمان، این ایمان، نه ایمانی که آب توش قاطیه، نه ایمانی که قش داره، نه ایمانی که عشق بدرقش نمی کنه، نه ایمانی که خدای اون ایمان رو مراقب و مواظب و سمیع و علیم و بصیر نمی دانه. نه اون ایمان که پیغمبر اکرم از این جور مؤمنا در یه روایتی تعبیر میکنن به مؤمن بیدین، خیلی جالبه، مؤمن بیدین. آخرای قلبش یه ارتباط نخ باریکهی که با یه باد پاره میشه با پروردگار داره، ولی در عمل و اخلاق نشون میده که اصل جزء او نیست، برده شیطان و هوای نفس. این رو پیغمبر میگه مؤمن بیدینه. خب این چه ایمانیه؟ جلال الدین میگه یک کسی عاشق خالکوبی شده بود، آدرس گرفت کجا خال میکنه، من گفتم فلان هموم یه کارگری داره که خال میکنه. اومد پیش خالکوب گفت یه خال برای ما بکن. گفتش که چه خالی میخوای؟ گفت شیر، شیر روی بازوی من خال بزن، یه شیر حسابی. گفت باش. سوزن رو گذاشت تو جوهر رو، دست رو آماده کرد، سوزن اولی که زد گفت چی کار میکنی؟ خیلی درد داره. این کجای شیره؟ گفت این دم شیره. گفت حالا یه شیر بی دم بکش برام. گفت باش. نوک سوزن رو زد گفت آی وای کجای شیره؟ گفت شکم شیره. گفت یه شیر بی شکم برام بکش. هر عضوی رو میخواست بکشه دادش بلند شد، آخرش گفت بلند شد برو، این شیری که تو میخواست در دنیا وجود نداره، شیری که نه دم داره نه یال داره نه کوپال داره نه شکم داره نه پا داره. این ایمان که با ربا میسازه، با دروغ میسازه، با دوز و کلک میسازه، با ارتباط با نامحرمان میسازه، با ظلم به زن و بچه میسازه، با ظلم به مملکت میسازه، با دزدی کردن بیت المال وسط روز روشن میسازه. نه همون شیریه که نه دم داره نه شیکم داره نه یال داره نه کوپال داره. قشنگ میگه پیغمبر مؤمن بیدین. بله مؤمن بیدین. خانوم جوان زیبا چهره، اینو من در تفسیر روح البیان که در قرن دهم نوشته شده دیدم، 500 سال پیش. میاد پیش تاجر جوان میگه من 3 بچه یتیم دارم، به من کمک کن. تاجر پولدارم از تون صدای این زن و همون یه مقدار گردی صورت خوشش میاد و به او پیشنهاد رابطه میده. زن میگه من شوهر داشتم، یتیم دارم، پاک دامنم، از تاله تو مجلس گناه شرکت نکردم. گم میخوای کمکت بکنم، به شرط رابطه کمک میکنم. گو نه نمیخوام این کمک. این نمیخوام همون نمیخوام محبوب. ببینید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پول حرام نخور. اون میگه نمیخوام، اینم میگه نمیخوام. یعنی تمام خواستنها و نخواستنها رو با خواستنها و نخواستنهای محبوب میزون کرده. تؤمنون بالله، این تؤمنون بالله 1 حرف داره. البته من میگم 1 یعنی اندازه سواد من 1 حرف داره، ولی این تؤمنون بالله بدن به پیغمبر بگن عمقی برا ما بگو، 2000 باید بگه. یه بار دیگه مراجعه کرد، گفت به شرط کمک میکنه. بار سوم مراجعه کرد، گفت حاضرم، حاضرم، بچه هم دارن از گرسنگی ضعف میکنن، باش خودمو میفروشم. اما جای خلوت داری؟ گفت آره من یه خونه جدا دارم برای همین کارا. این آدرسش فرده بیه. گو هیشگی تو اون خونه نگون، نه ما که جلو چشم کسی زنا نمی کن. ما تو بازار آبرو داریم. گو باش. فردا اومد خانوم، گو آماده شو. گفت تو به قرارداد دیروز عمل نکردی، گفتی خونه خالی، اینجا که 5 دارن ما رو میبینن. 2 که پرونده منو نظام میده، 2 که پرونده تو رو، 5 خدا، 5 بیرون کن، من حاضر به خود فروش. گفت خانوم 40 من خواب بودم، بیدارم کردی، پش بریم. این تؤمنون بالله، این یه مورد تجارت. مورد دوم و سوم و چهارمش و رسولی و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. خود این قید زیبایی میده به تجاهدون به اموالکم و انفسکم، ذالکم خیر لکم. او داره میگه که مصلحت ما رو میدونه، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. الهی جای تو باشد، زبانی که در آن سنا که بینایش از ریای تو باشم، الهی عطا کن به من گوشم در بی که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی بده همتی آنچنانم که سعیم حصول لقای تو باشد. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدا تو باشم. جوانی رو تربیت کردم که امام صادق می فرماید علی اکبر ما یک چشم هم زدن از خدا جدا زندگی نکرد. مطالبی که راجع به علی اکبر دیدم برای من یقین او برده که ایشون دارای مقام عصمت بود. امام صادق هر وقت براش گریه میکرد، میگفت پدر و مادرم به قربانم که دل علی عبدالله با رفتن تو سوخت، پدر و مادرم به فدای تو که وقت اومد پدر سر تو به دامن گرفت، نزدیک به جان دادن رسید. داره میبینه بی عبدالله شنید سرمایه عظیمی به جانب میدان میره و ساعت بعد او رو قطعه قطعه میکنه. حضرت سکینه میگه بابا محسن رو دست گرفته بود، مانند آدم محتضر نفس نفس میزن، هم به قد و قامت علی نگاه میکرد. ای ساربان آهسته رو، خارام جانم میرم. و دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم، در رفتن جان از بدن گویا در دوی سخن، من خود به چشم خیلیم دیدم که جانم میرم. هم دیگه این پدر و پسر هم دیگه رو ندیدن تا وقت اومد فرقشی کامل شروع دامر بزن، صدا زد علی دنیا بعد کرد افا علی جان دیگه بعد تو خاک بر سر دنیا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اشف مرضانا اهلک اعداءنا وانصر جیوشنا واجعل عاقبت امرنا خیرا